بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعنة الله على عقدائهم أجمعين. از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر پای سفره آسمانی قرآن بنشینیم و از معارف عرشی آن بهره ببریم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم و از خداوند دوام این توفیق را مسئله داریم. انسانی که با قرآن هست خدا هست، انسانی که با قرآن هست خدا با او هست، ولی انسانی که به دور از قرآن هست، فاصله با قرآن دارد، قطعا این انسان به دور از رحمت وحیانی الهی است. موضوع تفسیر جلسه ما سوره جمعه بود و اساسا ما میخواستیم سوره هایی که در نماز یا واجبند مثل سوره حمد یا مستحبند خوانده شوند، این سوره ها رو تفسیر کنیم که یکی از اون سوره ها سوره جمعه است. در رابطه با شناسه این سوره کجای قرآن هست، چه ویژگی های عددی دارد، شأن نزول، مکی بودن، مدنی بودن، اینها رو برشمردیم، چند آیه دارد، سوره چندم هست، فضل قرائت اون بیان کردیم، نمای کلی سوره رو بیان کردیم، رسیدیم به تفسیر تفصیلی آن. در آیه اول در رابطه با تسبیح تمام پدیده های جهانی در رابطه با ذات عقل سوال تعالی به شیوه تسبیح عرائضی داشتیم، در رابطه با وصف ملک، قدوس، عزیز، حکیم نکاتی بیان کردیم و بعد وارد بحث بعثت رسول خدا شدیم. در رابطه با فلسفه بعثت، امی بودن پیامبر و بعثت در فضای مکه و امیین مطالبی عرض شد، به اینجا رسیدیم که خداوند پیامبری را از جنس مردم، از میان مردم برمی‌گزیند تا مردم را تربیت کند. این تربیت که نام دیگر اون هدایت هست، دو تا ویژگی خاص دارد: نجات بخش است و کمال آفرین. نجات می بخشد انسانها را از سقوط در باطلاق ابتذال دنیا و از اون طرف کمال آفرین است، موجب کمال انسان در سلوک رشد انسانی می شود. اگر انسان این بعثت و این هدایت نداشت، کاملا در حیوانیت دنیا سقوط می کرد. در قرآن هست: اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، بدتر از حیوان می شدن. اما این هدایت آمد، نجات آفرین شد، کمال بخش شد و انسان را وارد یک تمدن اجتماعی به یک کمال شخصیتی کرد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الان این تربیت پیامبری و تربیت رسالتی خداوند توضیح میده، یتلو علیهم آیاته، یک و یزکیهم، دو و یعلمهم الکتاب، سه و یعلمهم الحکمه، چهار. این یک پیام برای انسان داره که انسانی که در مقام نجات خود و کمال خود هست باید در منظومه تربیت و هدایت نبوی قرار بگیره. اون منظومه چجور هست؟ بفهمد دین چه میگوید، بفهمد خداوند چه نعمتهای معرفتی به او کرده، چه معرفتهایی، چه نعمت هدایتی، رفتاری، اخلاقی، بصیرت گوناگون در حیات دنیوی، دانش فرادنیایی که به اون داده بفهمد. انسان اگر قرآن را بفهمد شخصیتی می شود فراتر از دنیا و مافیها و عمق وعاء معرفتیش به اندازه تمام دنیا و آخرت می شود. یعنی انسانی می شود هر آن کوز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه. فرق یک انسانی که معرفت عرشی داره، معرفت الهی داره، با انسان‌های دیگر همین هست. شاید بتوان این نکته را ادعا کرد که ارزش هر انسان به اندازه دانش اوست، به قیمت المر ما قد کان یحسنه، یعنی قیمت هر انسان به اندازه دانش نیکوی اوست. لذا وقتی انسان معرفت قرآنی داشته باشه و دانش قرآنی داشته باشه و بدون خدا چه دانشی به او داده و چه معرفتی بر وجود او عنایت کرده که یکی از این معرفتها شناخت حیات بعد از دنیا و آثار سرنوشت ساز عمل در دنیا برای آخرت. نظام کهکشانی، شعار و بیان تمام پدیده ها، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این معرفت ها که انسان پیدا میکنه، خب ارزش انسان به اندازه معرفتش، انسان هایی که با قرآن انیسن، قرآن اونا رو معماری میکنه، ارزششون به اندازه تمام مفاهیم و مطالبی است که در قرآن هست. چقدر هست؟ قرآن از ابتداء خلقت صحبت میکنه تا انتهای حیات جاودانه بشر، یعنی قیمت این انسان به اون اندازه میشه، به این بزرگی دست پیدا میکنه. به همین خاطر اولین کاری که پیامبر میکنه این هست، یتلو علیهم آیاته، آیات الهی را با این مفاهیم بلند عرشی بر جامعه بیان میکنه. بزرگترین نعمت خداوند به انسان ارتباط وحیانی خدا توسط پیامبر با جامعه بشری است و بیان این ارتباط، تجلی این ارتباط، قرائت و تلاوت آیاتی است که پیامبر تلقی کرده به جامعه انسانی است. لذا به پیامبر میگن رسول، یعنی رسانه ای که خداوند دارد، عرشی است که جامعه را نجات دهد، به کمال برساند، هم شخصی هم اجتماعی. شخصی به اوج برسه چه برساند و اجتماعی هم تمدن. در رابطه با فرق قرائت با تلاوت، این نکته عرض شد که قرائت خواندن است. انسان خودش قرائت بکنه یا برای دیگران بخوانه، اما تلاوت یک چیز دیگری است. تلاوت یعنی خواندن عمیق، ارتباط معنوی جملات کلمات دانستند و در پی تحقق اون گام برداشتنه. لذا کلمه تر در زمان عربی یعنی دنبال کردن. یتلو علیهم، یعنی پیامبر وظیفش این هست. گام اول تربیت ایجاد ارتباط عرشی مردم با خداست و هدایت های عرش به مردم هست. یتلو علیهم آیات. انس با قرآن یعنی انس با عرش، یعنی رشد، نجات. به همین خاطر چون کمال انسان و نجات انسان در قرآن هست، ثواب بسیاری برای قرائت قرآن گذاشتن. این ثوابها خودشون فی حد نفس موضوعیت ندارن، بلکه تشویقی هستن که انسان قرآن بخواند، بفهمد، ایمان آورد، عمل کند، نجات یابد، به کمال رسد. تمام این تشویقات برای همینه. این تشویقات وجود داره، اما هدف از تشویق این هست که انسان قرآن را بخواند، بفهمد، ایمان آورد، عمل کند تا نجات یابد، به کمال رسد. مثل این که پدر مادری به بچهش میگن شما اگر امسال خوب درس خوندی، این درس اون درس، نمره‌های ممتاز آوردید، ما اینقدر به شما جایزه میدیم. مهم اون جایزه نیست، اون مشوقه. مهم اینه که این مسلط بر دروسش بشه، از امتحان سربلند بیرون بیاد. به همین جهت هست امیرالمؤمنین فرمود بچه های کوچکتون با قرآن تربیت کنید. ادبوا اولادکم بالقرآن. امام جعفر صادق می فرمود من قرأ القرآن و هو شاب، کسی که قرائت میکنه قرآن را و جوان است و مؤمن. اختلط القرآن بلحمه و دمه، قرآن با خون و گوشتش عجین میشه. و جعله الله مع السفره الكرام البرره، اون هم نشین فرشتگان هست. و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه، و در روز قیامت قرآن از او حمایت میکنه. خانه ای که درش قرآن تلاوت میشه مثل ستاره ایست که میدرخشد برای عرش. همونطور که شما رو زمین نگاه میکنید به آسمان، این ستاره ها میدرخشن برای ما، خانه ای که درش قرآن تلاوت میشه برای اهل سما مثل ستاره ایست که میدرخشه. ان البيت اذا كان فيه مرء المسلم، اگر خانه ای درش انسان مسلمانی باشه، یتلو القرآن، که داره قرآن تلاوت میکنه، یتراه و اهل سما، اهل سما او رو میبینن، که ما یتراه و اهل دنیا الکوکب الدری فی السما، همونطور که زمینیان ستارگان میبینن، خانه ای که درش قرآن هست، آسمانیان اونو به شکل ستاره میبینن. نور دیگه، قرآن نور هست. یتلو علیهم آیاته، این تلاوت همون رابطه عرشی خدا با مردم و مردم با خداست. لذا در قرآن میفرماند کسانی که اهل ایمانن و اذا تلیت علیهم آیات زادت هم ایمانا، معرفت زیادتر میشه، دانش زیادتر میشه، ایمان بالاتر میشه. امر میکنن قرآن بخوانید، حق تلاوته، دقیق، عمیق، معرفت زا، عملگرا، بگه اینطور قرآن بخونید. بعد میفرماین که یتلو علیهم آیاته، کلمه آیات جمع آیه هست، آیه یعنی نشانه. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یعنی نشانه ها. مثلا ازدواج نشانی از نشانه های خداست. و من آیاتهی انخلق لکم من انفسکم ازواجا، آیه یه نشانه خدا، ازدواج هم نشانه خداست، کوه هم نشانه خداست، دریا هم نشانه، تمام پدیده های عالم وجود نشانی از خدا دارن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کرده بود. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له بوید. خب تمام پدیده ها آیه ای هستن، نشانی از خدا هست، چون پدیده هستن، پدید آورنده دارن. شما کوچکترین پدیده جهانی که موجودات تکسلولی مثلا هستن، یک اتم هست، نگاه کنید میبینید چقدر منظم، چقدر دقیق، چقدر دارای نظم، نظم مناسب، ارتباط صحیح و ارگانیک فیما بین اجزا هست. اینها خیلی نکات مهمی است. لذا اینا نشانی از نشانهای خدا هستن. به کلمات قرآنی هم میگن آیه، چون نشانی از خدا هستن، چون گفتار انسان نشان از شخصیت انسان. تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. آن کس که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی، بهترین عرب فارسی سراس، در عوض سعدی بهترین فارسی عرب سراس، آن کس که بدم گفت به دی سیرت اوست، آن کس که نکو داشت مرا خود نیکوست، حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه برون همان تراود که دروست. اگر کسی بد میگه، بد انسان میگه، او انسان بد نیست، این نشان میده که خودش بده. هر کس که بدم گفت بدی سیرت اوست. انسانی که بدی کسی میگه این بدی ها رو میبینه، پس معلوم میشه این همسنخ با بدی هاست. هر کس که نکو داشت مرا خود نیکوست. انسانی که نیک دیگران میگه، نیک انسان مسلمان میگه، نیک انسان مؤمن میگه، معلوم میشه این خودش نیکه که نیک بین شده. حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه برون همان تراود که درست. کلمات انسان نشانه ای از شخصیت انسان، از وجود انسان و شخصیت انسان هست. قرآن هم کلمات الهی است دیگه، نشان از وجود خدا و عظمت ذاتی و اوصافی الهی است. لذا اسم این الفاظی که میاد میشه آیه، یعنی نشانه، چون کلام انسان نشانه است از وجود یک متکلم و اون شخصیت انسانی. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، یعنی مرحله اول ارائه مفاد تربیت، تربیت اعتقادی، تربیت رفتاری، تربیت اخلاقی، شخصی، اجتماعی، اینو تلاوت کنه با اون معنی کسب کرده. گام بعد و یزکیهم، تزکیه یعنی پاکسازی و معماری پاکی انسان. انسان ها، همه انسان ها که انسان مورد بررسی قرار میده، داره یه تاریخ هن. یه سابقه دارن. نوعاً انسان ها غیر از معصومین دارای سوء سابقه هست. مثلا انسان 40 ساله است، حداقل یه گناه رو کرده، میشه سوء سابقه. ابلیس چند هزار سال نوری عبادت خدا کرد، یک گناه کرد. خداوند فرمود اسجدوا لآدم، اینقدر ابلیس رشد کرده بود در عرصه عبودیت الهی که رفت در صف ملائک. خداوند گفت اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. فسجد ملائکتو کلهم الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. ابا واستکبر، کبر ورزید، گفت من در صف فرشتگان هستم، به آدم سجده کنم؟ همین یه گناه کرد. خدا گفت فخرج فانک رجیم و ان علیک اللعنه الى یوم الدین، از صف فرشتگان بیرون رو و تا قیامت نفرین با شماست. خب انسان ها که نه قدر ابلیس عبادت کردن و نه به اندازه ابلیس گناه، بیش از ابلیس گناه کردن، کمتر از ابلیس عبادت کردن. خب اگر قرار باشه ما محاسبه بکنیم ببینیم کدام لایق خطاب فخر و لعنه هست، انسان ها میشن دیگه، نه ابلیس. پیامبر آمده چون خداوند عهد کرده بر خودش، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند گفته من میخوام با انسان از دریچه رحمت برخورد کنم. تجلی این رحمت اف از گناه است، بخشش گناهان است. خب پیامبر یزکیهم آمده صورت کارنامه سیاه انسان ها رو پاک کنه. یزکیهم آمده توبه یاد ما بده، استغفار برای ما کنه، شفاعت بکنه. این از موارد تزکیه است که پیامبر میکنه، به ما توبه یاد میده که ما توبه بکنیم، برای ما استغفار میکنه، شفاعت میکنه. این امور کارنامه انسان رو پاک میکنه، یزکی. از طرف دیگه شخصیت هر انسان دچار یک سری مشکلات جهالتی در مسائل اعتقادی و رذیلتی در مسائل اخلاقی و رفتاری است. مثلا در مسئله اعتقادی یک سری افکار شرک‌آلود احتمال داره انسان داشته باشه. چون جاهلیت عرب اینقدر انسان‌ها را دچار انحطاط کرده بود که خودشون هر چیزی که می‌ساختن می‌پرستیده. مثلا بت می‌ساختن می‌پرستیده. خب اگر قرار بود کسی خدای کسی باشه، اونی که درست کرده باید خدای اون بت باشه، اونا بت می‌پرستیده. چون خرما رو خیلی دوست داشتن، یک خدایی ساخته بودن، یک بتی ساخته بودن با خرما، بزرگ. می‌گفتن هر چی هم بزرگتر بسازید خیلی اون خدا مهم‌تر میشه. بعد گرسنه نمی‌شدن، بچه‌های انگشتش می‌گرفتن می‌خوردن که یا خدا بخواد یا خورما، میگن بالا همینجاست. یه سنگ درست کرده بودند به عنوان خدایشون. این هر خانواده در مکه وظیفه داشت و منطقه نجد وظیفه داشت روزانه نزدیک ظهر برای این بود غذا ببره، بهترین غذاها رو تهیه میکردن براش میبردن. یک خادمی هم این بود داشت، میدید که غذا میگذاره، بعد که میره استراحت میکنه میاد تا غذا خورده شده، دو خورده شده، مثلا اون زمان که نوشابه و این چیزا نبوده، همه چیز خورده شده و فقط استخون و این چیزا مانده. میگفت الهی شکر این خدا پسندید غذای اینا رو. میره خبر میداد خوشحال باشید خداوند غذاتون خورد و بود خورد و حتما شما دیگه مجورید امسال، دیگه هیچ مشکلی نداره. یه روز نگاه کرد گفت ببینم این خدا چجوری میخوره، چجوری این میاد پایین میخوره. دید دو تا روبا میان کامل کنار سینه میشینن، دو تا روبا فربه دیگه جاشو پیدا کرده بودن، میان پایین قشنگ این مرغا رو میخورند و این شربت ها رو میخورند و قشنگ استخونش میگذارن و میرن. فردا نگاه کردید همون دو تا روبا و دید بابا اصلا این بت نمیخوره، روبا میخوره. گفت عجب. بعد این روباها وقتی خوردن شربت هم که خوردن حالت خاصی بهشون دست میداد، مجبور بودن دفع کنن، پاشونو بلند میکردن رو این بوته ادرار میکردن. این گفت عجب، این عجب، ما میگیم خدایی داریم، ما خوراکش میخورن هیچ نمیتونه از خودش دفاع کنه، روش هم ادرار میکنن هیچ خبری نیست. که عربون یبول الصلبانه برعصه ای، آیا این پروردگاره که روباها روش ادرار کنن؟ لقد زلت من بالت علیه سعاده رو، این بوتی که روش ادرار کنه روبا واقعا ذلیله. آمد پایین به مردم گفت آه این چه کاری شما بکنید، من این امروز یه چیزی دیدم که دیگه میگم این خوده. یعنی جاهلیت عرب اینطوری، الان جاهلیت مدرن داره این کار بکنه، جاهلیتی که به اسم روشن فکری و به اسم تمدن داره این کار بکنه. میاد یه فضایی درست میکنه که انسان از ذات اقدس الهی دور میشه و به سمت پرستش و اتکا به اموری میشه که واقعیت نداره. یعنی مدیریت ادراکی میکنن، مدیریت فکر میکنن. پیامبر میاد یزکی هم، این افکار رو پاک میکنه. این که دختر باید از خانواده حذف بشه، می فکر رو حذف میکنه، پاک میکنه. این که انسان باید برای اظهار وجود دست به تخریب دیگران و قتل دیگران بزنه، میاد پاک میکنه. بردهداری رو پاک میکنه. فکر رو پاک میکنه، فکر رو درست میکنه، یزکی هم، و از اون طرف رفتارها رو درست میکنه. میگه ازا مر رو بلغ مر رو کراما، ازا خاطب و منجاهلون قال و سلاما. میگه اگه برخورد بدی با شما شد، شما برخورد بد نکن. اگر حرف بدی شنیدی تو حرف بد نزن، تو خوب برخورد کن. دارن گله از تو اگر حوصله داری، اما تو کجا حوصله این گله داری؟ چقدر با پیامبر بدی کردن خوبی بکن. رفتار ما رو پاک، ما رو پاک میکنه، فکر رو پاک میکنه، رفتار رو پاک میکنه، اخلاق هم رو پاک میکنه. یزکیهم، رذیله رو از ما میبره، یاد ما میده چگونه این رذائل رو دفع کنیم، رذائل فکری، رذائل رفتاری، رذائل اخلاقی. یزکیهم، اول تلاوت میکنه، انسانها رو آشنا میکنه، بعد میاد گذشته گناه آلود انسان را، بعد عادتی که عرض کردم، یاد دادن توبه، استغفار، شفاعت، پاک میکنه. از اون طرف پاکسازی معماری درونی میکنه و بعد یعلمهم الکتاب. حالا این باطنی که پاک شد، کتاب خدا رو آموزش میده. اینجا یه بحث مفصلی است در حوزه تربیت که آیا تزکیه مقدم است یا تعلیم. تقریبا میشه گفت تمامی شخصیت های بزرگ در عرصه آموزش و پرورش گفتن تزکیه مقدمه. اما کی تزکیه مقدمه؟ دقت کنید که انسان ایمان بیاره که تزکیه باید کرد. وگر انسان ایمان نیاره که تزکیه باید کرد، چگونه میخواد تزکیه کنه و تزکیه مقدم باشه؟ لذا اول میگه یتلو، یه سری معارف مقدماتی پیدا بکنه، آشنا بشه به اساس نظام عالم خلقت، به ارزش‌ها، بعد یزکیهم به اون معنایی که عرض کردم، اون وقت یعلمهم الکتاب. بعد تزکیه که کرد، اون وقت این باطن که پاک شد درش آموزه‌های قرآنی بریزه. باطن انسان مثل یک ظرفیست که فکرهای ما، روحیه‌های ما، رویه‌های ما، صفات ما گویا در این ظرف وجود دارن. اگر رذیله باشن، انحرافی و که جندیشانه باشه، میشن لجن. درش آب زمزم هم بریزیم، او آب زمزم لجن میشه. باطن انسان اگر ناپاک بود، کاری خوبم که بکنیم به خاطر اون باطن زشت، پلید، اونها تبدیل به پلیدی میشن. انسان کمک به فقیر میکنه، اما ریاهی، ریا میکنه، منت میگذاره، چون اون باطن ناجوره. لذا گفتن اولی جان دفع شر موش کن، وانگهی در فکر گندم کوش کن. باطن انسان مثل یه سیلوس، مثل یه انباره. اگر در درونش موش باشه، هر چی آدم گندم بریزه بره موش ها میریزه، اونها میخورن، اونها استفاده میکنن. لذا باید اول این انبان پاک از موشهای ثواب خور بشن، موشهایی که اعمال ما رو از بین میبرن. باطن انسان اگر ناپاک بود، هوای نفس میشه یک گاوی که جنون گرفته و باطن انسان رو داره مجروح میکنه، باطن انسان رو از بین میبره. گر همی خواهی حیات عیش خوش، گاو نفس خیش را اول بکش. این نفس اگر آلوده بود، تزکیه نشده بود، هرچی هم درش بریزی رنگ اون بگیره. شما یک ظرفی که درش یه مایع رنگی هست تهیه کنید، آب زمزم بریزید، هم همون رنگ میشه. به همین خاطر باید تزکیه کرد. یزکیهم، اونگاه یعلمهم الکتاب. نکته ای که اینجا هست، فرق یتلو علیهم، اول گفت بر اونا قرآن بخوان، دقیق به اونا مطالب بگو، بعد گفت یزکیهم، الان میگه یعلمهم الکتاب. تعلیم کتاب با تلاوت کتاب چه فرقی داره؟ تلاوت یعنی بیان کردن، مطالب رو صحیح عرض کردن و پیگیری کردن. اما تعلیم یعنی فراتر از این، به اینها آموزش بده. وقتی بیان میکنه ان فی خلق السماوات و الارض لآیات لأولی الالباب، به اینا بگو یعنی چی؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تلاوت کردی برای اینها، بیا به اینها بیاموز که این یعنی چی. چون ولکن لا یفقهون تسبیحهم، اینا نمیدونن تسبیح موجودات چی، برو به اینها بیاموز. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، نماز بخونید از زوال شمس تا فرصت دارید، تا اون قرمزی خورشید و این شعاع خورشید، به اینها بگو چه جور نماز بخونن. و یعلمهم الکتاب، وقتی به اینها میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، به اینا بگو چرا قرآن برای متقین هیچ شکی نیست در سلامت قرآن. بهشون یاد بده، اینا رو بگو یؤمنون بالغیب، به اینا آموزش بده یؤمنون بالغیب چیه، غیب چیه. و یعلمهم الکتاب، پس فرق از فی ما بین تلاوت کتاب با تعلیم کتاب. تعلیم یعنی یک معلمی، پیامبر معلمی بکنه، بیاد آموزش بده، بیاد مطالب رو باز بکنه دقیق. اونجا فقط خواندنه، اونجا فقط قرائت کردنه، خواندنه، اما اینجا راه بری کردنه، یاد دادنه، تحلیل کردنه، آموزش دادنه تمامی این مطالب هست. خب این آموزش های پیامبر چگونه هست، چه شرایطی داره و ما باید چه استفاده ای از پیامبر بکنیم؟ و حضرات معصومین علیهم السلام، این نکته بزرگی است. خداوند گفته یتلو علیهم یزکیهم، یاد گرفتیم که قرآن بخوانیم دقیق، تزکیه کنیم. حالا چگونه استفاده از تعلیمات نبوی و حضرات معصومین ببریم که این راه تربیت آسمانی است؟ چه کار بکنیم که رشد کنیم؟ انشاءالله جلسه آینده خدا توفیق بده محضر مبارک شما عرض میکنم. خدا بر انشاءالله ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرمایید، ما را از صحابی ایشون قرار بده. خداوند طول عمر با عزت و مقام و عظمت رهبری مرحمت بفرمایید. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، غریق رحمت واسعه باشد و ما را هیچگاه از قرآن و اهل بیت دور نگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.